بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شرافا للمحكي في التحرير من القول بالعدم، فاستغربه فخر الدين ومال إليه المحقق الأردبيلي الفاضل الخراساني. فرمودن که بین فقها در ثبوت خیار مجلس برای عاقد واحد خلاف و منازعه است. مشهور از فقها قائلند به این که اگر عاقد هم واحد باشه، مانند اون صورتی که متعددن، عاقد واحد هم خیار مجلس داره، که قول اینها رو خوندیم و دلیلشون رو هم بیان کردیم. در مقابل این مشهور، عده‌ای مثل مرحوم اردبیلی، مرحوم خراسانی، مرحوم محدث بهرانی، صاحب مقابیس، اینها قائلن به این که عاقد واحد خیار مجلس نداره. عاقدی که به یک اعتبار بایع و به یک اعتبار مشتری، این خیار مجلس نداره. مرحوم شیخ می فرمایم که به نظر ما همین اقوال ابتداعا تقویت می کنند همین قول مخالف مشهور را. می فرمایند که در ادله خیار مجلس دو جهت وجود داره که یک جهتش قابل توجیه و قابل حل هست، اما جهت دومش این چنین نیست. در ادله خیار مجلس اولا موضوع رفته روی بایع و مشتری که متعددن، به صورت تثنیه بیان کرده است که البیعان یا المتبایعان، که تثنیه معناش این است که اینها دو نفرن متعددن. این اولن که موضوع متعدده، و ثانیاً غایت خیار مجلس در این روایات افتراق قرار داده شده، البیعان در خیار حتی یفترقا، و افتراق مستلزم تعدده. افتراق در جای معنا داره که دو نفر متعددن باشن، بعد از یک دیگر افتراق پیدا بکنن. اون وقت شیخ می فرماید ما اون چه که برامون مهمه همین جهت دومه، که غایت خیار مجلس افتراقه و افتراق مستلزم تعدده. اما اون جهت اول رو ما می تونیم یک جوری توضیح بکنیم. اون جهت اول این است که بگیم تثنیه خصوصیتی ندارد. المتبایعان برای بیان حکم کل من البایع و المشتری هست، البیعان در مقام بیان حکم برای جنس البایع و جنس المشتری، و جنس البایع و جنس المشتری هم در عاقد واحد تحقق پیدا میکنه. می‌فرمایند ما به عرف اگر مراجعه کنیم، عرف بین این دو تا عبارت فرقی نمیگذاره. بگیم که المتبایعان کذا، یا بگیم لکل من البایع و المشتری. عرف نمیاد بگوید که اونجایی که المتبایعان هست، اونجا تثنیه و تعدد موضوعیت داره، اما در دومی موضوعیت نداره. بنابراین اون جهت اول رو ما میتونیم حل کنیم، بگیم گرچه در روایات خیار مجلس موضوع متبایعانه، ظهور در تعدد هم داره، اما بگیم به اعتبار بیان حکم برای جنس البایع و جنس المشتری، اما جهت دوم رو ما مشکلی که بتونیم حل بکنیم. حتی یفترقا، دیگه یفترقا رو نمیتونیم بگیم یک نفر به اعتبار جنس بایع و جنس مشتری افتراق رو خودش ایجاد بکنه. یفترقا ظهور در تعدد داره. بعد میفرمایند بعضی از فقها گفتن آقا از نظر ادبیات کلمه حتی همان طوری که در یک شیء ممکن داخل میشه در شیء مستحیل هم داخل میشه. حتی یلج الجمل فی سمن الخیار، اینجا از مواردیست که مثال میزنن بر این که مدخول حتی یه امر محالیه. خب حالایی که هم بر ممکن داخل میشه و هم بر محال، بگیم که آقا البیان بالخیار حتی یفترقا، چه اونجایی که افتراق ممکن باشه چه اونجایی که افتراق ممکن نباشه. مرموم شیخ میفرمایند که مسئله دخول یک مسئله، مسئله ظهور یه مسئله دیگریه. بله از نظر ادبی کلمه حتی یدخل و هم بر محال کمان که بر ممکن هم داخل میشه، اما ما دنبال ظهور هستیم، میخواییم ببینیم ظهور یفترقا آیا ظهور در ممکنه یا اهم از ممکن و محال. میفرماد به نظر ما خیلی روشنه که کلمه حتی ظهور در این داره که مدخولش یک امر ممکنیه. پس بین مسئله ظهور و بین مسئله دخول این ما باید فرق بگذاریم در اینجا. بعد در آخر مرحوم شیخ میفرماین ما جمع بکنیم مطلب رو، میفرماین اگر ما بخوایم جمود داشته باشیم بر ظاهر لفظ، یفترقا ظهور در تعدد داره و روی این جهت فتوای مشهور برای ما قابل قبول نیست، الا اینکه بیاین تنقیح مناط بکنیم، بگیم به همان ملاکی که خیار مجلس در بایع و مشتری متعدد وجود دارد به همان ملاک در عاقد واحد هم هست. اما این فرمان این مناط مناط قطعی نیست برای ما. ما چگونه یقین داشته باشیم که همان ملاکی که در صورت تعدد در صورت وحدت هم باشه، چه بسا خیار مجلس در نظر شارع تعدد متبایعین درش خصوصیت داشته باشه. بنابراین یک مناط قطعی هم نداریم تا بخواییم تنجیه مناط بکنیم. بعد می فرمد اولا این است که ما توقف بکنیم، اولا این است که توقف کنیم، یعنی فتوا نمیدیم که بالاخره عاقد واحد خیار مجلس دارد یا خیار مجلس نداره. اون وقت در موارد توقف این دیگه براتون روشنه، باید مراجعه بکنیم به اصول عملیه یا اصول دیگر. شک میکنیم آیا اینجا خیار وجود داره یا وجود نداره، چی باید جاری بکنیم؟ الاصل و عدم الخیار. بعد آخرین مطلب اینه، حالا اگر قول مشهور رو ما پذیرفتیم، یعنی گفتیم عاقد واحد هم به اعتبار این اعتبار بایع و مشتری که داره خیار مجلس داره، اون وقت ببینیم که این خیار مجلسش تا چه زمانی باقیه. الان زید عاقده، هم بایه هم مشتری، مثلا میخواد یه مالی رو برای خودش بخرد از زید، از امر که از امر وکالت یا ولایت داره. حالا میگه بعت و اشتری تو، عقد که تمام شد رو قول مشهور میگیم خیار مجلس داره. ببینیم انتهاء خیار مجلس تا چه زمانی. برخی گفتن که اینجا انتهاء خیار مجلس به این است که خود این زید عاقد از مجلسی که خودش عقد و در اون مجلس جاری کرده جدا بشه. مثلا اینجا نشسته به تو اشتراک تو رو گفت، تا مادامی که اینجا نشسته خیار مجلس داره، ولو نیم ساعت، ولو یک ساعت، ولو دو ساعت، اما به مجرد این که پا شد از این اتاق بیرون خیار مجلسش تمام میشه. مرحوم شیخ میفرمایند ما این رو قبول نداریم. میفرمایند که اگرم عاقد واحد خیار مجلس داشته باشه، دیگه انتهاء خیار مجلس به تفرق نیست. انقضاء خیار مجلس به یکی از مسقطات دیگر خیاره. مثلا اگر در خود این عقد شرط سقوط خیار بکنه یا بعد العقد بگه اسقطت خیار مجلس را، به یکی از اینها خیار مجلسش ساقط میشه. این هم تتمه مطلب قبل، این رو بخونیم تا مسئله بعد. خلافا، ها اینجا قول مشهور رو بیان کردن، خلافا اون چه که حکایت میشود در تحریر من القول بالعدم که خیار مجلس عاقد واحد ندارد و تقربه او قریب دانسته و نزدیک دانسته این فتوا را فخرالدین و مال الیه المحقق الاردبیلی، میل پیدا کرده به این نظر محقق اردبیلی و الفاضل و فاضل خراسانی و محدث بهرانی، و استظهار کردن بعضی از اقاضی مثل صاحب مقابیس ممن آثرناهم. این نقطه فقهی رو اینجا دقت کنید. ببینید مرحوم شیخ با چه دقتی، اینا تفننه در عبارت نیست که حالا بخواد عبارت رو به صورت جالب و به صورت تفنن بیان کنه. می فرمد فخرالدین استقرب محقق مال الیه، تمایل پیدا کرده، و صاحب مقابیس استظهره. یعنی حالایی که ما میخواییم نسبت یک فتوایی رو به یک مجتهدی بگیم، باید درست عین اونی که گفته است بگیم. یه مقدار نسبت خلاف دادن جایی که یه مجتهدی احتیاط کرده بگیم فتوا داده، یا بالعکس مثلا، اینا عرض میشود که حرمت شرعی بعید نیست داشته باشه، اینا افتراره و مخصوصا در مسائل فقهی اینا رو خیلی باید دقت کرد. فاضل خراسانی هم محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام ولا یخلو عن قوته، شیخ هم فرماد ما این رو قبول داریم که خیار مجلس نداره به نظر الى ظاهر نص. نص همین روایت البیان بالخیار حتی یکتره ها، لان الموضوع فیه، یعنی به نص صورت و تعدد بیان تشنیت، و همچنین والقایت و فیه الافتراق، قایت در نفس افتراقه، افتراق هم مستلزم تعدده، یعنی تا تعدد نباشه افتراق معمول نیست. و لولاها، اگر این قایت نبود لعمتنا استظهار و کون تعدد فی الموضوع، اون جهت اول رو میتونستیم حل کنیم، بگیم تعدد در موضوع نه برای این است که تثنیه بودن و تعددش ملاکه، بلکه لبیان حکم کل من البایع و المشتری، در مقام بیان حکم جنس بایع و جنس مشتری. وقت جنس بایه و جنس مشتری در عاقد واحدن تحقق پیدا میکنه. کسائر احکام ما اذ لا یفرق العرف بین قولهی، عرف بین این دوتا، بگیم المتبایعان کذا که به صورت تثنیه و بین قولهی لکل من البایع و مشتری کذا، فرقی نمیگذاره. میگه در هر دوتا عبارت در مقام بیان احکام جنس بایع و جنس مشتری و جنس بایع و مشتری همانطوری که در فرض تعذر تحقق پیدا می کند، جنس بایع و مشتری هم در عاقد واحد هم تحقق پیدا می کند. الا پس این جهت اول در روایت مشکلی نداره، الا ان تقیید به قولهی حتی یفترقا، این قاید مشکل برا ما درست میکنه. ظاهرون فی اختصاص الحکم به صورت امکان فرض القایه، ظهور در این داره که در جایی هست این خیار که قاید که عبارت از افتراقه امکان داشته باشه. ولا یمکن فرض تفرق فی غیر المتعدد، در غیر متعدد فرض تفرق امکان نداره. بله، حالا ببینید اونم بیان میکنه مرحوم شیخ، اجازه بدید در خط بعدی. و منهو یذهب، و منهو این ضمیر منهو به چی برمیگرده؟ یعنی من این مطلب که کلانه یه عرض می شود که حتی ظهور در این داره که مدخولش یک امر ممکنه. و منهو یعنی و من ظهور تقیید به قول به قولهی حتی یفترقا بی اختصاص الحکم به صورت الامکان، همین عبارت قبلیش. از این مطلب یظهر سقوط القول به ان کلمت حتی تدخل على الممکن و المستحيل. بعضی آقایان گفتن آقا از جهت ادبیات حتی همانطوری که بر ممکن داخل میشه بر مستحیل هم داخل میشه. مثل این آیه شریفه که حتی یلج الجمل فی سم الخیار. خود وقت آمدن گفتن اینجا همین حرف رو بزنیم، بگیم آقا این حتی یفترقا، یفترقا اهم است از اونجایی که افتراق امکان داشته باشه و اونجایی که افتراق امکان نداره. پس اونجایی هم که افتراق امکان ندارد مثل عاقد واحد، اونجا اشکالی نداره، ما بگیم خیار مجلس وجود داره. مرحوم شیخ میفرمان بین دخول و بین ظهور فرقه. حتی یدخلو بر مستحیل کما یدخلو بر ممکن، اما بخواییم ببینیم ظهور عرفیش در چیه. ظهور عرفیش این است که مدخول حتی باید یه امر چی باشه؟ ممکنی باشه. الا ان یدعا، اگر اینکه بیایم هم حرف دیروز رو بزنیم، مسئله قالبیت رو مطرح کنیم، بگیم ان تفرق غایه مختصه به صورت تعذر، تفرق غایتی است که مربوط به صورت تعذره، و چون غالبا بایع و مشتری متعددن تفرق رو هم رو همون جهت بیان کردن. لا مخصصتون للحکم به ها، تفرق مخصص نیست، مختص است. بین این دو کلمه شکل میگه فرقه. تفرق مختص به یک صورته، نه مخصص خیار مجلس باشه که بگیم خیار مجلس اختصاص داره به اون جایی که فقط تفرق امکان داشته باشه، بلکه اختصاص دارد، مختص است به اون صورتی که بایع و مشتری متعددن. الا ان یدعا ان تفرق غایه مختصه به صورت تعدد لا مخصصه للحکم. ببینید در اون صورت مختصه این تقریبا قید میشه برای خود موضوع، اما مخصص قید می شود برای حکم. و بل جمله و حکم المشهور به نظر الی ظاهر لفظه مشکلون. فتوای مشهور از نظر ظاهر لفظ که کلمه حتی یفتر غاست، ما اگر جمود بر لفظ بکنیم مشکله. نعم لا یبعد بعد تنقیح المناط. اگر ما آمدیم تنقیح مناط کردیم، گفتیم آقا به همون ملاکی که بایع و مشتری متعدد خیار مجلس دارن، به همون ملاک عاقد واحدم داره. ملاک چیه؟ خیار مجلس ملاکش ترویه، یعنی شاره که برای بایع و مشتری خیار مجلس را جعل کرده، در این است که ترویه کنن، فکر کنن تا مادامی که تو مجلس عقدن اگر دیدن معامله به ضررشون هست، معامله رو فسخش کنن. بگیم خب همون ملاک در عاقد واحد هم هست. خب عاقد واحد برای خودش یه چیزی رو از غیر خریده، اگر بعد از معامله یک دقیقه بعد به فکر افتاد که این معامله به ضررشه، خب چرا نتونه فسخ بکنه؟ نعم لا یبعد بعد تنقیح المناط لاکن الاشکال فیه. اشکال در تنقیح مناط. چرا؟ بگیم آقا اگر مناط شما مناط قطعی بود حرف درستی بود، اما اینجا ما قطع نداریم به این که مناط این، شاید شاره ترویه در صورت تعدد را ملاک قرار داده باشه. این احتمال رو که ما میدیم تعدد خصوصیتی داشته باشه، همین مقدار که این احتمال رو دادیم دیگه مناط قطعی نیست. حالا چه بکنیم؟ از یه طرف ظاهر لفظ، از یه طرف بوی تنقیح مناط هم میاد، راهی هم وجود داره. از اون برم شما میدونید دعوه مرحوم شیخ این نیست که با مشهور خیلی چه بکند، مخالفت بکنه. غالبا هم در اصول هم در فقه سعی میکنه با مشهور موافق بشه. اینجا فتوای برخلاف مشهور نمیدن، میفرمان اولا توقفه، توقف میکنیم، فتوا نمیدیم. اون وقت وقتی شک میکنیم آیا خیار هست یا نه، این رو دیگه خودتون اضافه کنید، نداره شه. الاصل و عدم الخیار طبعا للتحریر و جامع المقاصد. خب حالا اگر فتوای مشهور رو گفتیم، ثم لو قلنا بالخیار، حالا که میگیم خیار وجود داره، تا چه زمانی این خیار مجلس باقیه؟ یک احتمال رو بعضی ها دادن که شیخ اون احتمال رو در اینجا نفرمودن، نظر خودشون رو فقط فرمودن. بعضی ها گفتن عاقد واحد خیار مجلس دارد تا مادامی که خودش از همین مجلس عقدش جدا نشده، تا از مجلسی که عقد خون خودش پاشد رفت خیارم تمام میشه. چه قبول نمی کنن؟ می فرمان فالظاهرو بقاؤهو الی ان یثبت به احد المسقطات. اینجا دیگه باید دور تفرق رو ما چه بکنیم؟ خط بکشیم. اینجا دیگه تفرق به درد نمی خوره. به احد المسقطات، به احد المسقطات بسید که شرط سقوط خیار مجلس کرده باشه یا تصرف در کار بیاد، غیر از مسئله تفرق. خب مسئله دیگه که در اینجا شروع می کنن، می فرماین در بعضی از انواع مبیعها و اقسام مبیعها خیار مجلس وجود نداره. به عبارت اخرى این خیار مجلس در بعضی از موارد استثناء شده. اولین مورد استثناء اونجاییست که زمن یا مسلم ینعتق علی احد المتبایعین باشه. اگر بایع آمد عبدی را به مشتری فروخت، این عبد احد العمودین است، مثلا پدر این مشتریه، اینجا خیار مجلس وجود نداره. مشهور گفتن که خیار مجلس وجود نداره، لا للمشتری ولا للبالی. مرحوم شهید در کتاب دروس فرموده است احتمال میدیم که خیار مجلس برای بایع باشه، مشتری که این جنس رو خرید، این عبد رو خرید، و ینعتق علیه، یعنی پا خرید خود به خود چه میشود؟ آزاد میشه. چون انسان مالک پدرش نمیشه، خود به خود آزاد میشه. در نتیجه مشتری خیار مجلس نداره، اما شهید فرموده ما احتمال میدیم بایع خیار مجلس داشته باشه. مرحوم شیخ در بررسی این مسئله می‌فرمایند این مسئله که من ینعتق علی المشتری خیار مجلس نداره، این مبتنی بر نظریه مشهوره. مشهور در باب خیارا قائلن به این که خیار این چنین نیست که ملکیت متوقف بر انجزاء خیار باشه، بلکه ملکیت به مجرد العقد میاد ولو بعدش هم خیار باشه. روی این نظریه مشهور میگیم به مجرد العقد این عقدی رو که مشتری خرید یه آن میاد در ملک مشتری، بعد از ملک مشتری چه میشود؟ آزاد میشه، چون لا ابقى الا فی ملکه. اما اگر کسی بیاد مبنای شیخ طوسی رو در باب خیارات داشته باشه که شیخ طوسی فرموده است که تا خیار منتظی نشود ملکیت محقق نمیشه، شیخ قائل است به این که ملکیت به مجرد العقد حاصل نمیشه، بلکه بعد انقضاء الخیار اون وقت ملکیت برای متبایعین حاصل میشه. شیخ محمد روی مبنای شیخ طوسی لا اشکال در این که خیار مجلس برای مشتری چیه؟ پس مشتری آمده عبدی که پدرش خریده، خب رو مبنای شیخ بگیم که خیار مجلس داره و هنوز ملک این مشتری نشده، حالا که ملک مشتری نشده است این اتاقی هم وجود نداره اصلا، چون لا ابقى الا فی ملکه. حالا که این اتاقی وجود نداره مشتری میتونه معامله رو فسخش بکنه. این اولا پایه این مسئله و این فتوا. بعد مرحوم شیخ میفرمایند که در تحقیق مسئله که ببینیم آیا نسبت به من ینعتق علی مشتری خیار داره یا نه، بایع خیار داره یا نه، باید دین در دو مقام یا در دو جهت بحث بکنیم. یک بحث این است که آیا خیار نسبت به عین مال، یعنی همون عبدی که خریده، نسبت به او وجود دارد یا نه، این یک بحث. مقام دوم این است که بگیم آیا نسبت به قیمت اون عبد خیار وجود دارد یا وجود ندارد. اما بیاییم بررسی کنیم نسبت به عین مال. مرحوم شیخ می فرمان اینجا چهار جهت و چهار نکته وجود داره که ما اینا رو کنار هم بگذاریم نتیجه میگیریم که نسبت به عین مال خیار مجلس ثابت نیست، لا للبایع ولا للمشتری. نسبت به عین خود این عبدی که الان مشتری خریده و بایع به او فروخته. جهت اول در اینجا این است که به مجرد این که معامله واقع می شود اثر بی ملکیت، و به مجرد این که یک ملکیت ولو یک لحظه برای این مشتری محقق می شود انعطاق حاصل می شود. ما که دلیل داریم لا عتق الا فی ملکن، عتق اگر انسان بخواد عبدی رو آزاد کنه باید اون عبد در ملک او باشه، نگفتن یه ملکیت 50 ساله که به مجرد اینکه یه ملکیت آنن ما هم محقق شود انعطا حاصل میشه. این یه نکته که عدله میگوید به مجرد ملک انعطا حاصل میشه. نکته دوم این است که اگر بخوایم در اینجا بگیم خیار وجود داره، معناش این است که میخواد فسخ بکنه. ما معنی الفسخ؟ فسخ یعنی چی؟ فسخ یعنی ازاله اثر عهد. اثر عهد هر چی هست انسان فسخش میکنه، و در اینجا بعد از آنی که انعطاق وجود داره، الان این فسخ چی رو میخواد از بین ببره؟ ملکیت که اثر عقد بوده با انعطاق تمام شد. انعطاق آمد ملکیت رو کنار زد، مقدر بر او شد، و فسخ میخواد اثر عقد رو از بین ببره. خب اینجا اثری الان وجود نداره، ملکیتی در کار نیست، مخصوصا با توجه به اینکه در محلش میخونیم که الفسخو فسخون منهین الفسخ لا من عقد العقد. اگر یک کسی بیاد بگه آقا وقتی ذوالخیار گفت فسختو، این فسختو به پیکره عقد از اول میخوره، خب یه عیبی نداره. بگیم آقا از اول که ملکیت ولو ملکیت یه لحظه ای آمد، این فسختو اون ملکیت رو از بین میبره. اما روی مبنای مشهور که میگوین الفسخو فسخون منهین الفسخ، یعنی در حین فسخ باید اثر خودشو بگذاره، در حین فسخ باید یه ملکیتی باشه تا او رو زائل کنه. اینجا در نکته اول گفتیم بعد از ملکیت انعطاق میاد، و در نتیجه در حین فسخ عقد اثری ندارد تا بخواد اون اثر رو از بین ببره. پس خلاصه نکته دوم این است که الفسخو غیر مؤثره. نکته سومی که در اینجاست این است که یک کسی بیاد بگه آقا چرا شما میگید این فسخ بخوره به ملکیت؟ خب فسخ بخوره به انعطاق. فسخ بیاد انعطاق رو از بین ببره، یعنی این عبدی که آزاد شده انعطاقش رو زائل بکنه و دوباره او رو به چی برگردانه؟ به عبدیت و رقیت. می فرماید این اولا دلیل نداریم براش، بالاخره اگر بخواد یه چیزی مزیل انعطاق باشه دلیل بخواد، و ثانیا ما دلیل داریم علا عدم عود الحر الى رقیت. دلیل داریم که اگر یک کسی عبد بود ثم صار حرا، حر دیگه هیچ وقت عبد نمی شود. با توجه به این نکات اینا رو که کنار هم بگذاریم، نتیجه می گیریم خیار مجلس نسبت به این وجود نداره. بعد میان سراغ خیار نسبت به غیبت. خب میگم آقا خیار حالا نسبت به این که وجود نداره، اینجا چه اشکال داره که ما بگیم نسبت به قیمت خیاره؟ اولا این معناش چیه؟ معناش این است که اگر مشتری گفت فسختو، مشتری به بایه میگه خب آی بایه اون جنسی که به من داری در حکم طلب از بین رفت، حالا که از بین رفت که من قیمت او رو به تو میدم، تو هم ثمن من رو برگرد. که چه بسا بین قیمت و بین ثمن چی باشه؟ اختلاف باشه. مثلا عبد و فروخته 1000 تومن، اما اون عبد واقعا 500 تومن ارزش داشته. پس به این است که خیار در قیمت، بگیم مشتری میگه من قیمت رو میدم ثمن من رو بده، یا بایه بگه من پولت رو بده میدم تو هم قیمت اون عبد رو به من بده. آیا نسبت به قیمت خیار وجود داره یا وجود نداره. می‌فرماید صاحب جواهر علیه الرحمه فرموده مقتضای جمع بین ادله یک چنین چیزه. از یک طرف ادله خیار داریم ما، از یک طرف هم ادله این که هر عبد نمیشه. خب حالا که هر عبد نمیشه، از اون برم ادله خیار در اینجا موجوده، پس بیان بگیم خیار نسبت به قیمت وجود داره. مرحوم علامه دو تا مطلب در مقابل صاحب جواهر گفته که یه مطلبش مربوط به مشتریه، یه مطلبش مربوط به بایه. شیخ اون دو تا مطلب رو نقل میکنن و هر دو رو جواب میدن. و در ابتدا یه مقداری تعنه صاحب جواهر رو تقویت میکنن که بگیم نسبت به قیمت خیار هست، اما بعد میفرمان لکن انصاف این است که نسبت به قیمت هم خیار وجود ندارد، لا للمشتری ولا للبایه. مسئلتون قد یستثنا، ما بخواستون این مسئله رو، این استثناء اولش که من بیان اثق و علا احد المتبایعین نخونیم که حالا موضوع خارجی نداره، اما چون یک دقائقی در کلمات شیخ هست اینا به درد مطالب دیگه هم میخوره. استثناء میشود بعضی از اشخاص نقی از عموم ثبوت این خیار، خیار مجلس، منها از اون اشخاص من ینعتق و علا احد المتبایعین، کسی که خود به خود آزاد می شود بر ضرر یکی از متبایعین. مشهور کما اینکه گفته شده، یعنی گفتن که مشهوری رو گفتن، عدم خیار هست مطلقا. این مطلقا رو معنا کنید یعنی لا للبایع ولا للمشتری. مرحوم شهیدی هم همینطور معنا کرده، بل ان ظاهر المصالح انه، یعنی عدم خیار به نحو مطلق اجماعی، محتمل در دروس ثبوت خیار رو برای خصوص بایع. ببینید اون مطلقا برای همین عبارت اینجا بود که مشتری خیار نداره، بایع داره. شیخ فرمود کلام در این مسئله، در این بحث مبنی است بر قول مشهور، که مشهور چی میگن؟ من عدم توقف الملک علی انقضاء الخیار، که میگن ملکیت به مجرد عقد نیاد و متوقف بر انقضاء خیار نیست. و الا به ازای اگر قول کیو قائل بشی؟ شیخ طوسی، فلا اشکال فی ثبوت الخیار، چون ملکیتی نیست، انعطافی نیست، چون لا اثق الا فی ملکن. حالا که ملکیت نیست، انعطاف هم نیست، خیار ثابته. و ظاهر انه لا اشکال در عدم ثبوت خیار نسبت به خود عقد، خود عین. چرا؟ با توجه به این چهار تا نکته. یک، لأن مقتضى الادله الانعطاف به مجرد الملك، مقتضای ادله یعنی از یک طرف دلیل داریم که انسان مالک پدر خودش مثلا نمیشه، این از یک طرف. از یه طرف هم دلیل داریم لا ادخ الا فی ملکن، در تکاول بی خوندید اینا رو. اینا رو کنار هم بگذاریم، نتیجه این میشود که این عبد آنن ما در ملک مشتری داخل شده و بلا فاصله آزاد شده. این یه نکته. نکته دوم، والفسخ بالخیار منهی نهی لا من اصله، فسخ به سبب خیار منهین الفسخ است لا من اصلهی، یعنی من اصل العقد. خب این توضیح شما دادیم، توضیحش این بود که فسخ میخواد اثر عقد رو از بین ببره، و چون مشهور میگن فسخ مزیل اثر هست منهین الفسخ، پس باید منهین الفسخ اون عقد اثرش چی باشه؟ موجود باشه. در اینجا در حالی که ما فرض کردیم که به مجرد اینکه ملکیت که اثر عقده حاصل شد در چی آمده؟ انعطاف آمده. تسکین الفسخ اثر عقد که عبارت از ملکیت وجود نداره، پس فسخ میخواد چی از بین ببره؟ پس فسخ میشه غیر مؤثر. نکته سوم این است که بگیم آقا شما چه اصرار دارید فصل بخوره به ملکیت بخوره به انعطاق. بگیم خب این دلیل میخواد فصل اگر بخواد یه انعطاقی رو از بین ببره، ولا دلیل علی زوالهی یعنی زوال الانعطاق فلفصل. از اون طرف نه قیام دلیل علی چی داره بعدش کتاب شما؟ یه کلمه عدم افتاده این رو اضافه بکنیم، مع قیام دلیل علا عدم زوال الحریه بعد از تحققها. دلیل دارید بر این که حریه بعد از تحققش دیگه زائل نمیشه الا على احتمال ضعفه فی التحریر، مگر روی یک احتمالی که علامه در تحریر اون احتمال رو تضعیف کرده، فی ما لو ظهر من ینعتق علیه معیبا، اگر من ینعتق معیب باشه، یه پدرش رو خرید مثلا به 1000 تومن به شرط اینکه سالم باشه، بعد دید معیبه. بعضی ها احتمال دارن در اینجا خیار وجود داشته باشه، علی احتمال ضعفه فی التحریر در این مورد مبنیین علا تزلزل العلم. این مبنیین صفت چیه؟ احتماله، یعنی این احتمال مبنی بر تزلزل علم. یعنی چه این تزلزل علم؟ آقا از امور ایقائیه یا از عقوده؟ از ایقاعاته. خیار در ایقاعات جریان نداره. خواهد می فرماید این احتمال مبنی است بر جریان خیار در ایقاعات. مبنی جن علا تزلزل العرق، یعنی ایقاع و عرق که یکی از مصادیق ایقاعه بگیم متزلزله. و اما خیار نسبت به اخذ قیمت، فقط یقال قائل صاحب جواهر مقتزل جمع بین ادله خیار و دلیل عدم عود هر برقیت مقتضای جمع این است که ما بیان قیمتش رو بگیم طرفین درش خیار دارن. و یفرز المعتق غلطه، منعتق بنویس، و یفرز المنعتقه کت خاله. ببینید اگر یه معامله واقع شد در جای خودش میخونه، آمد گندمی رو با یه فروخ به مشتری، بایه یا مشتری یا هر دو برای خودشون خیار قرار دادن، گندم سیدی آمد گندم رو از بین برد، تلف شد، به تلف سماویه، نه مسئله اطلاق رو خود دقت کنید، مشتری از بین نبرد، خود به خود از بین رفت. اینجا فقها میگن خیار از بین نمیرود. خیار نسبت به قیمت گندم ثابته. بایه‌ای که خیار داره میتونه بگه آقای مشتری پولتو بگی قیمت اون گندم رو به من بده، یا بالعکس. و یفرز المنعتق کالطالب، فلمن انتقل الی، مشتری که این عقدش منتقل شده برای اوست که هم یدفع القیمه، خیار مشتری داره یعنی قیمت رو بده، و یسترد در ثمن، ثمن رو بگیره. خب در مقابل حرف صاحب جواهر دو تا مطلب رو علامه فرموده که این یه مقدار عرض می‌کنه تضعیف میکنه کلام جواهر رو، شیخ هر دو مطلب علامه رو رد میکنه. اولین مطلب این است که علامه فرموده این جایی که مشتری میاد پدر خودش را میخرد، اینجا خودش رو آماده بر قبل مالی کرده، یعنی میدونه هیچی گیرش نمیاد، باید پولی هم بده. و جایی که انسان خودش رو آماده بر قبل مالی میکند، اونجا خیار وجود نداره. خیار برای اونجا است که انسان دست فکراز رو بکنه، ببینه اگه ضرر کرده بخواد معامله را به هم بزنه. جایی که انسان از اول خودش رو آماده بر قبل مالی کرده، اینجا خیار وجود نداره. و ما فی تذکره، فی ما تذکرم غلطه، و ما فی تذکره من انه و تن نفسه علی القبض المالی، که مشتری خودش رو بر قبض مالی آماده کرده، و حال آنکه مقصود از خیار ان ینظره و یتروی به دفع القبض ان نفسه، حکمت خیار این است که قبض رو از خودش دور بکند. تروی هم همون فکره. این ما فتنت کره، شیخ فرماید که ممنون. شیخ فرماید لأن توتین علا شرائه حال من بن اطاقهی علی لیس توتینن علال قبن من حیثون معامله. می فرماید دین اینها ملازمه وجود نداره. این مشتری خودشو آماده کرده برای اینکه عقد رو بخره و آزاد بشه، اما این ملازمه نداره به اینکه بگیم اگر دید که در معامله ضرر کرده اقدام و آماده بر قبن مالی هم باشه. ببینید این مشتری آمده پدر خودش رو خریده از این بایه به 1000 تومن. خب میدونه پدرشه، حال خرشه میشود آزاد میشه، آمادگی برای این اتاق داره. اما اگر به همین مشتری بگن آقای مشتری این کلا سرت گذاشت، تو اگر یه خورده دیگه صبر کنی همین فردا همین عقد رو از این بایه میتونه 500 تومن بخری. دیگه عجب اگه این چنینه، خب فردا میخرم. پس بذاریم حالا از خیار مجلس استفاده کنه، الان معامله رو به هم بزند، فردا بره این کار رو انجام بده. حق اقدام بر انعطاف ملازم بر اقدام بر قبن مالی نیست. لیس توتینا علی القبن من حیث المعامله. و همچنین و کذا با صاحب جواهر داره لمن انتقل ان، یعنی بایه ان یدفع الثمن و یأخذ القیمه و ما فی التذکره. دوباره علامه در تذکره فرموده بایه هم خیار نداره. چرا؟ فرموده در دوران بین خیار و عتق ما روی قرائنی که از شریعت مقدس داریم هر جا امر دائر بین آزادی و یه امر دیگری بود عتق و تارفه کرده مقدم انداخته. تقلیب جانب العتق و ما فی تذکره من تقلیب جانب العتق. مرحوم شیخ می‌فرماید این حرف درسته، ما در شریعت جانب عتق رو می‌بینیم که غلبه داره، اما این در مورد قیمت اثری نداره. این در مورد چی اثر داره؟ خود عین اثر داره. انما یجدی مانعا عن دفع العین، این به عنوان مانع از دفع عینه. خب تا اینجا ببینید شیخ چه کرد، حرف جواهر رو آورد، دلیلش رو آورد، اشکالات علامه رو آورد، جواب داد، تا اینجا تقویت کرد کلام صاحب جواهر رو. بعد می‌فرماید لکن الانصاف انه لا وجه للخيار، خیار نسبت به قیمت نه برای مشتری نه برای بایعه. چرا؟ می‌فرماید لان شراءه اطلاق. اشتباه صاحب جواهر این بود که فرمود این انعطاق در حکم چیه؟ طالبه. شیخ می‌فرماید نه، این اطلاقه، اطلاق له فی الحقیقه و اخراج له عن المالیه، او رو دیگه از مالیات داره خارج میکنه. و ما بعدا میگیم یکی از مسقطات خیار چیه؟ اطلاقه. اگر ذوالخیار در اون مالی که در دستش هست آمد او رو طلب کرد، خیار از بین میره. به اطلاق بلکه به ادنا تصرفن، یه تصرف کوچیکی اگر انجام داد خیار ساقط میشه. و عدم و ثبوت هیده، عدم ثبوت خیار به این انعطاف اولا. اولا چرا اولا؟ روی این قاعده که از معالم خوندید از دفع و اهون، از چی از اهونه؟ از رفع. اینجا ببینید در موارد دیگر معامله تموم میشه، بایه یا مشتری خیار داره، اگر بعد از خیار بیاد اطلاق بکند میگیم آقا این اطلاق خیار رو از دین میبره. اینجا عنوان رفع الخیار رو داره. اما در ماننفی که ما میگیم آقا این اطلاق به منزله اطلاقه، یعنی از اول جلوی این که خیار بخواد محقق بشه میگیره، قصد منزله چیه؟ دفع الخیار و دفع احمن من الرد. لذا می فرمد فعدم و ثبوت الخیار به، یعنی به این انعطاف اولاد. و منه از همین بیان یظهر و عدم و ثبوت الخیار لمن انتقل ام، یعنی برای بایه. چرا؟ لأن بیعه من من ینعته علی، بایه هم که داره پدر این رو به این مشتری می فروشه، اقدام علی اطلافه و اخراجه عن المالیه، اونم اقدام برای اطلاف کرده و گفتیم جایی که اطلاف باشه خیار در کار نیست. و صلی الله علی محمد.